این تناقض دقیقاً مشابه با سایر تناقضاتی است که رفتار شورای نگهبان در طول سالیان گذشته با سایر اجزای حاکمیتی از جمله مجلس شورای اسلامی داشته. یعنی در واقع این ابلاغیه فیلتر شورای نگهبان بس داده شد به تنها جزء باقی مانده خارج از نظارت و دایره تاثیرگذاری این شورا. گرچه این ابلاغیه در آستانه انتخابات شورای شهر انجام شد و با اسناد به اصل 4 قانون اساسی و مواد 19 و 21 آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان بود، اما من فکر میکنم اونها بیشتر نظر آقای خمینی رو که در سال 58 مبنای یک سری صحبت ها بوده مبنای این تصمیم گیری قرار دادن، در حالی که اون صحبت های آقای خمینی در سال 58 برمیگشت به موضوع انحلال شورای شهر سنندج برای حل اختلافاتی که کردها با حاکمیت نوپای جمهوری اسلامی پیدا کرده بودن به وجود اومده بود، بعدن توسط در واقع وزارت کشور با نظر آقای خمینی منحل شد و در اونجا اشاره میکنه که غیر مسلمان ها نباید عضو شورا باشن و بیشتر استناد داشت به تعدادی از اعضای شورای شهر سنندج که اینها کمونیست بودن. بنابراین بازگشت به یک حرفی از آقای خمینی مربوط به سال 58 که اساساً موضوعیت دیگری داشته و ارتباط و تشریح دادن اون به قانون سال 75 به جز تناقضات رفتاری و تناقضاتی که ناشی از طمع و اشتهای قدرت هستش، هیچ توجیه دیگری برای یک چنین رفتارهایی نمیتونیم داشته باشیم.
آقای توفیقی، علی مطهری نایب رئیس مجلس به موضوع رد صلاحیت سپنتا نیکنام اعتراض کرده و گفته که این نظر دبیر شورای نگهبان بوده و مجلس از ابزارهایی که در اختیار داره استفاده خواهد کرد که به این قضیه وارد بشه. به نظر شما مجلس چگونه میتونه در این قضیه دخالت کنه؟
با توجه به اینکه این قانون که در سال 75 تصویب شده و عملاً تمام مراحل قانونی خودش رو طی کرده، مجلس رو در یک بنبست قرار میده. چرا؟ چون مجلس تنها ابزارش اینه که روی مصوبه خودش پافشاری بکنه، شورای نگهبان هم اگر پافشاری بکنه این بره به مجمع تشخیص مصلحت، در حالی که الان این قانون اساساً در اون پروسه رفت و برگشت نیست. این قانون قبلا تصویب شده. دیگر این که قصد داشته باشن اینها یک قانون جدیدی، یک ترهیب مجلس الهی بدن که بر اساس اون بخوان این قضیه رو حل بکنن، اساساً حتی اگر ما فرض رو بر این بگیریم که فقهای شورای نگهبان موضوعیت رد صلاحیت اعضای غیر مسلمان رو حاکمیت اونها بر مسلمانان قرار داده باشن، وقتی که در یک شورای مثلا مثل شهریت 11 نفر عضو داره، یک نفر زرتشتیه، این اساساً نمیتونه در دایره این تعریف قرار بگیره، چون قرار نیست یک نفر اینجا تصمیم گیری بکنه. شورا تصمیماتش به صورت جمعی است و بنابراین مجلس تنها ابزاری که در حال حاضر در اختیار داره تنویر افکار عمومی و همینطور مواجهه حقوقی و نامه‌نگاری با شورای نگهبان هستش که درخواست بکنه که شورای نگهبان این نظر خودش رو تغییر بده.
آقای توفیقی، در حالی سپنتا نیکنام به عنوان یک شهروند زرتشتی ایرانی عضویتش در شورای شهر یزد تعلیق شده که همین چندی پیش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از ارکان حکومتی خواست که قانون اساسی رو برای تمام ایرانیان به طور یکسان اجرا کنند، چقدر الان وضعیت آقای نیکنام و دیگر اقلیت‌های مذهبی مانند آقای نیکنام رو میشه حق و حقوقشون رو طبق قانون اساسی فعلی محقق کرد؟
اون نامه‌ای که آقای خامنه‌ای نوشتن در پاسخ به آقای مولوی عبدالحمید به نظر من یک پاسخ رندانه بود، خاطر اینکه آقای خامنه‌ای در همون نامه ارجاع میدن به قانون اساسی و شرع، یعنی در واقع همون چیزی که منشأ این اختلاف‌ها و تبعیض‌ها هست. شما ملاحظه می‌فرمایید که در قانون اساسی اهل سنت نمیتوانند مثلا برای ریاست جمهوری کاندیدا بشوند، چون قدرتی که از فقه منشأ میگیره و اون رو میخواد به جامعه تسری بده نامحدوده. ببینید همین توجیهی که شورای نگهبان کرده، این که در جایی که اکثریت با مسلمانان است نباید غیر مسلمان حاکمیت داشته باشه، اتفاقا همان توجیهی است که خیلی وقتها در مورد اهل سنت هم میکنن. قبلا این تبعیض در قانون اساسی و در متن فقه وجود داره. بنابراین من فکر میکنم پاسخی که ایشون داده به نوعی خواسته فقط افکار عمومی رو در یک سردرگمی قرار بده که بله مثلا اهل سنت در حق اونها و یا حتی سایر مذاهب یا ادیان در ایران از حقوق برابر برخوردارن، در حالی که اساساً در جمهوری اسلامی که قانون اساسی اون مبتنی بر تبعیض هستش و حکومتی که از فقه منشأ میگیره، عدم تبعیض یک خواب و رؤیای بیشتر نیست.